سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امید روز خوش را آغاز کرده باشد. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آلثانی همتای قطریش در مورد افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه‌ای گفته که این دو وزیر خارجه در حاشیه نشست در کمبودیا روز پنجشنبه با هم ملاقات کردند. در اعلامیه گفته شده که آنها در این ملاقات در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان هم بحث کردند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، اجساد بیش از 20 تن به شمول 5 افغان در شمال تهران پایتخت این کشور که در اثر سیلاب‌ها ناپدید شده بودند یافت شده. در هفته گذشته 10 تن را در منطقه امامزاده داوود در تهران سیل برد. رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های پلیس تهران گفتند که تا حال اجساد 23 تن به شمول 5 افغان به دست آمده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های هفته گذشته در شمال تهران حداقل 200 تن کشته و یا لادرک شدند. شرکت برشنا در افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند می‌گوید کروز کشورهای همسایه را از درک برق وارداتی پرداخته است. مولوی عبدالرحمن رئیس امور تجارتی این شرکت گفته که 138 میلیون دلار کروز شرکت‌های که افغانستان از آنها برق وارد کرده پرداخته شده است. رئیس مالی و اداری شرکت برشنا روز چهارشنبه گفته بود که نصف قروض تاجیکستان را پرداختند. شرکت برشنای تاجیکستان به تازگی گفته بود که افغانستان از آن کشور 28 میلیون دلار قرضدار است. افغانستان بیشترین برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. یک مقام طالبان در زابل می گوید که در اثر یک رویداد ترافیکی در این ولایت چندین تن زخمی شدند. عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت عامه طالبان در زابل برای آزادی گفت این رویداد عصر دیروز در شهر قلات مرکز این ولایت رخ داده است.
سخت تکر و سود تکر به پایل
تصادم شدید رخ داد و در نتیجه 5 نفر شدیداً زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه ولایتی زابل منتقل شدند.
خرابی سرک ها و عدم مراعات قواعد ترافیکی عمدتاً از دلایل اساسی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. قمانداری امنیه طالبان در هرات می گوید فرد را دستگیر کرده که مادرش را به 450 هزار افغانی فروخته بود. این قمانداری در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که این شخص با دو تن دیگر در شهر هرات دستگیر شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میزان فقر در این کشور افزایش یافته. بر اساس گزارش ها فقر فزاینده در افغانستان برخی افراد نادار را مجبور ساخته تا فرزندان و اعضای بدنشان را بفروشند. این اولین بار است که یک تن در افغانستان به اتهام فروختن مادرش دستگیر می شود. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته حداقل دو بار بر قریه پسکی حمله کرده، اما حملات آنها عقب زده شده. این قریه در نزدیک منطقه دونسک در شرق اوکراین موقعیت دارد. وزارت دفاع روسیه نیز دیروز تایید کرد که نیروهای آن کشور حملاتشان را بر قریه پسکی آغاز کرده‌اند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شماری از تحلیلگران در مورد نقش پاکستان در کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده چی میگویند؟
یک نقش اساسی پاکستان هم داشته، چی در قسمت فراماوری حریم هواییش و چی در قسمت اجازه دادن درون و امیال هم اجازه میتن.
دیدبان حقوق بشر میگوید دولت ها و طالبان باید در مورد مسائل بانکی به توافق فوری برسند. شماری از زنان افغان در جرمنی در مورد وضعیت زنان در افغانستان بحث کردند.
نشست امروزی جمعی از خانمایی بود در افغانستان، خاصتا در راستای صلح و فعالیت‌های مدنی اکثریت این خانم‌ها داشتند.
تعدادی از باشندگان ولایت بادغیس هم میگویند
ما مدت زیادی به پروژه‌های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد.
از پیام‌هایی که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماره از تحلیلگران امریکایی و افغان به این باورند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. اما وزیر داخلی پاکستان گفته که تیاره بی پیلوت امریکایی از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. مخالفان سیاسی و حکومت پاکستان در این مورد چه میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
شماری از مخالفان سیاسی حکومت پاکستان حکومت آن کشور را متهم کرده که به تیاره بی سرنشین امریکا اجازه داده است که از حریم هوایی پاکستان برای اجرای حمله در افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستان اما به این اتهام محتاطانه پاسخ داده است. این وزارت گفته که تروریسم را نکوهش می کند و بر مبنای قوانین بین المللی و قطعنامه های ملل متحد از مبارزه ضد این پدیده حمایت می کند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران میگویند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی سرنشین امریکا که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. مایکل کوگلمن تحلیلگر امریکایی و معاون بخش آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن میگوید اگر تیاره بی سرنشین امریکا از خلیج پرواز کرده باشد، از حریم هوایی ایران عبور کرده نمی تواند و استفاده از حریم هوایی آسیای مرکزی خیلی دشوار است. او در توییتر نوشته که بحث‌های زیاد درباره نقش احتمالی پاکستان در حمله بر زواهری وجود دارد. کوگلمن دو احتمال را مطرح کرده. یکی این که پاکستان اجازه داده که از حریم هوایی آن کشور استفاده شود و دیگر این که اطلاعات استخباراتی را شریک ساخته است. به گفته وی برخی ها فکر میکنند که پاکستان هر دو کار را کرده. تمیم آسی تحلیلگر مسائل سیاسی هم نقش پاکستان را در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که ایمن الزواهری را هدف قرار داد رد نمی کند. آقای آسی به رادیو آزادی گفت
یک نقش اساسی پاکستان هم داشته، چی در قسمت فراماوری حریم هواییش و چی در قسمت اجازه دادن درون و امیال هم اجازه میده که از طریق حریم هوایی از اونا بگذره و در افغانستان فعالیت های ترسودی و کشفی و همچنان عملیاتی انجام بده. بلان پاکستان و از درون طالبان یک نقش اساسی در قسمت هدفگیری ایمن الزواهری در کابل داشتن و پاکستان در صدد از ایست که جغرافیای جنگ از مناطق قبایلی خود بکشه و در قلب افغانستان بیاره که کابل است.
رانا سنهاولا وزیر داخلی پاکستان اما گفته است که تیاره بی سرنشین امریکا که حمله را بر ایمن الزواهری در کابل انجام داد از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت درباره آمدن و سکونت زواهری در کابل هیچ اطلاعی نداشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی پیلوت امریکا در 31 جولای در خانه در کابل کشته شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام ها روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که دولت‌ها و طالبان باید در مورد مسائل بانکی به توافق فوری دست یابند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، ایالات متحده ای آمریکا سلسله محدودیت‌ها را بر سیستم بانکی افغانستان وضع کرده که در نتیجه معاملات بانکی این کشور متاثر شده. در این حال یک پژوهشگر دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفته که بر اساس یافته‌های این نهاد میزان فقر و گرسنگی در افغانستان رو به افزایش است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان حقوق بشر روی ادامه گفتگوها بین آمریکا و طالبان درباره سیستم بانکی افغانستان تاکید کرده. این نهاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که بدون کاهش محدودیت‌های بانکی از سوی ایالات متحده و سایر کشورها، بحران بشری در افغانستان به گونه مؤثر مهار شده نمی‌تواند. ایالات متحده، سایر کشورها و گروه بانک جهانی اعتبارنامه بانک مرکزی افغانستان را پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور در آگوست پارسال لغو کردند. گفتگوهای اخیر بین آمریکا و طالبان این امیدواری را به میان آورده بود که آمریکا به تدریج محدودیت‌ها بر سیستم بانکی افغانستان را دور خواهد کرد. اما اکنون پیش بینی می شود که کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در کابل به این گفتگوها آسیب خواهد رساند. دیدبان حقوق بشر اما گفته که این رویداد نباید گفتگوها میان آمریکا و طالبان را در راستای اجازه یافتن افغانهای عادی برای فعالیت‌های تجاری مشروع منحرف کند. در این حال فرشته عباسی، یک پژوهشگر این نهاد، درباره یافته‌های دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر بحران اقتصادی بر زندگی مردم در افغانستان برادی آزادی شام دیروز گفت:
یافتهای گزارش ما نشان می‌ده که گرسنگی در افغانستان رو به گسترش است و به این معنی است که مردم هر روز برشون سخت‌تر میشه تا غذای برای خوردن پیدا بکنن. ما در 11 ماه گذشته همراه کسایی صحبت کردیم که به ما گفتند در 48 ساعت چیزی نخوردن. ما همراه افغانای صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها از دست دادن و که اعضای فامیل خود را به اساس کمبود دوا از دست دادن.
در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از جان سفتون، مدیر بخش دادخواهی آسیا، در این نهاد گفته شده که بحران رو به گسترش گرسنگی و صحت در افغانستان یک موضوع فوری است که از بحران بانکی منشأ گرفته است. او افزوده که صرف نظر از وضعیت یا اعتبار طالبان نزد دولت‌های خارجی، محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی افغانستان را به سوی فاجعه سوق می‌دهد و به مردم این کشور آسیب می‌رساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از زنان افغان در نشست در جرمنی در مورد وضعیت زنان در افغانستان بحث کردند. این نشست دیروز در شهر فرانکفورت در جرمنی دایر شده بود. همکارم ستار فروغ با سارا سیرت، یکی از شرکت کنندگان این نشست، گفتگو کرده. نخست در مورد هدف این نشست پرسیده.
نشست امروزی جمعی از خانمایی بود که در افغانستان و در چوکات‌های مختلف و خاصتاً در راستای صلح و فعالیت‌های مدنی اکثریتی خانما داشتن، ولی آهسته آهسته یک چتر واحد زیر نام گروپ صدای واحد زنان بر سیاست‌گذاری صلح تنظیم شد. اکثریت این گروپ تانسته که در ایالات‌های مختلف جرمنی با زندگی بکنن و تازه زندگی نو آغاز بکنن. یه اولین نشستی بود که ما یک تجدید تعهد پیمان به این خانم‌ها برای مبارزه بر افغانستان و مبارزه در راستای صلح بر افغانستان و مخصوصا زنان باشن.
اشتراک کنندگان زنان افغان مقیم جرمنی بودن یا دیگر کشورها هم اشتراک کرده بودن؟
نه خیر، چونی برنامه مختص بر از اینمی با کسایی گرفته شده بود که نهادی که بیشتر دخیل بود و بر از اینا دادخواهی کرده بود و تانسته بود موفق شوه، بر از این خانما اختصاص یافته بود که از طرف پروز ازل دفتری بود که در امینجا در شهر فرانکفورت قرار داره و برنامه را برگزار کرده بود، اختصاص یافته بود برای خانمای افغان.
اشتراک کنندگان نشست درباره وضعیت زنان در افغانستان چی گفتن و چی پیشنهاد و خواسته هایی را مطرح کردن؟
طوری که برای همه وایدا است، متاسفانه رسانه هایی که چی در بیرون از افغانستان هستن و بسیار زیاد موضوع افغانستان مورد توجه متاسفانه نیست و روز بر روز ما میبینیم که اندک شده میره و گلوی رسانه ها در افغانستان هم خفه شده. قصه هایی که از هر کدام از اینا، داستانایی که هر کدام تازه رسیدین میشنیدی، اصلا قابل تصور و قلب آدم خیلی آزار میداد. خواست خانمایی بود که جامعه جهانی طالبان را به هیچ عنوان نباید بشناسه و گروگان گرفتن یک ملت از طرف یک گروه تروریستی یک جنایت بشری هست و در این زمان حمایت های حقوق بشری از مردم افغانستان شده که امروز تمام اندیشه یک مادر بر یک لقمنان است که بتانه به فرزنداش آماده بکنه، که متاسفانه ای کلانترین نگرانی است، در کنارش امنیت، در کنارش کار و در کنارش تحصیل و اینا.
در آستانه یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان برگزاری همچون نشست ها درباره وضعیت زنان در این کشور چقدر مهم است؟
خیلی هم مهم است، به این دلیل که طالبا در دوحه و در چندین روند مذاکرات چهره ای را از خود نشان داده بودند که قرار بود بتانن حد حقلش به یک نحوه کنار بیان، ولی متاسفانه در جریان یک سال دیده میشه که جز ترس، وحشت، جز بدبختی بر افغانستان کوچکترین یک روند امید و یک روز هم نیست که کدام تاثیر مثبت مردم دیده باشد، در زندگی خود تجربه کرده باشد. ما شاید چندین انفجار بودیم در مساجد، مردم هنوز هم آرام نیستند.
مصاحبه با سارا سیرت، یکی از شرکت کنندگان نشست زنان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی، را از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هشتمین دور مسابقات شپگیز کرکت در افغانستان دیروز با قهرمانی تیم سپین غرب پایان یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پایان دور هشتم لیگ شپگیز کرکت افغانستان. این دور لیگ شپگیز با پیروزی تیم سپین غرب به پایان رسید. این لیگ در حدود 15 روز طول کشید و 8 تیم در مقابل هم بازی کردند. تعداد از کارشناسان کرکت با اشاره به این دور لیگ شپگیز میگویند که لیگ امسال مانند قبل پررنگ نبود. بادام احمدزای، کارشناس امور کرکت، میگوید که نبود سرود ملی و پرچم از لذت بازی های این دور کاسته بود.
یک مقدار نسبت به بازی های قبلی شپگیز کم رنگ بود. شمار تماشاگرها کم بود. حضور مردم، موسیقی، سرود ملی و بیرق در شپگیزه گذشته یک مقدار زیاد بود. حمله اخیر بسیار تاثیر کرده بود. تماشاچی ها ترسیده بودند و مشکلات امنیتی موجود بود.
در جریان لیگ کرکت نسبت به سالهای گذشته از نوآوری های زیاد صحبت می شد. اما حضور کمرنگ مردم و انفجار هفته گذشته در این ورزشگاه این لیگ را کمرنگ کرده بود. روز جمعه گذشته حمله با بمب دیستی به ورزشگاه بین المللی کرکت کابل صورت گرفت که مقام های طالبان کشته شدن دو تن را تایید کردند. پس از این حمله تعداد از منابع به رادیو آزادی تایید کردند که تعداد بازیکنان پاکستانی شرکت کننده در این مسابقه که به حدود 6 نفر می رسید با تصمیم کرکت بورد پاکستان به کشورشان بازگشتند. این منابع به رادیو آزادی گفتند که دلیل اصلی بازگشت این بازیکنان مشکلات امنیتی بوده است. اما از سوی دیگر ابراهیم مومند، خبرنگار ورزشی و کارشناس مسائل کرکت، برگزاری این لیگ را گام موفق در شرایط کنونی می‌داند.
این یک دستاورد خوب برای کرکت بورد افغانستان است. در این شرایط دشوار و در این شرایط سیاسی این کار یک گام خوب گفته می شود. کرکت بورد باید به مدیریت خود افتخار کند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این اولین بار بود که مسابقات لیگ اشپگیز کرکت افغانستان با حضور بازیکنان و کارکنان خارجی برگزار شد. پیش از این هم لیگ اشپگیز در افغانستان برگزار شده و در دوره‌های قبل بازیکنان از کشورهای زیمبابوه، پاکستان و امارات متحده عربی در آن شرکت داشتند.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم جعفر احمدی مرور کرده.
شکستن سکوت حکومت طالبان در مورد کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل پایتخت افغانستان توجه شماری از نشریه‌های غربی از جمله روزنامه اندپندنت را جلب کرده است. حکومت طالبان پنجشنبه با پخش اعلامیه ادعا کرد که درباره آمدن و سکونت ظواهری در کابل هیچ اطلاع ندارد. روزنامه اندپندنت به نقل از سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه نوشته است که طالبان در مورد حمله طیاره بی‌سرنشین در کابل تحقیق می‌کنند. روزنامه در ادامه از شاهین همچنان نقل قول کرده که در صورت تکرار این چنین حملات ایالات متحده مسئول عواقب آن خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول ماه آگوست اعلام کرد که ظواهری در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. حکومت طالبان پیش از این مدعی شده که بر تمامی کشور کنترل دارد و اجازه نمی‌دهد که گروه‌های هراس افغان تهدیدی را متوجه همسایگان و غرب کند. در اعلامیه پنجشنبه حکومت طالبان کشته شدن ظواهری در کابل تایید یا رد نشده، اما آمده که درباره حمله طیاره بی‌سرنشین تحقیق جدی و همه‌جانبه می‌کنند. اندپندنت نوشته که کشته شدن رهبر القاعده در منطقه مجلل کابل پرسش ها را به میان آورده است. مثلا شبکه القاعده در آنجا فعال است یا برایش در خاک افغانستان پناه داده شده است. دیدبان حقوق بشر در مطلب نوشته که بحران اقتصادی در افغانستان سبب گرسنگی گسترده در این کشور شده است. در مطلب می‌خوانیم تا زمانی که ایالات متحده و دیگر کشورها برای فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تسهیل کمک‌های بشر دوستانه محدودیت‌ها بر سکتور بانکی افغانستان را کاهش ندهند، بحران بشری افغانستان به گونه مؤثر حل نخواهد شد. در ادامه آمده است که ایالات متحده و دولت‌های دیگر از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست اعتبار بانک مرکزی افغانستان را لغو کردند. به نوشته نویسنده، کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل بر گفتگوهای کنونی میان افغانستان و ایالات متحده نباید سایه بیفکند. گفتگوهایی که به گفته نویسنده هدفش دست یافتن به یک توافق فوری برای تسهیل فعالیت‌های تجارتی قانونی مردم عادی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، حدود 9 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور منجمد شده است. در مطلب به نقل از جان سفتن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده است که بحران گرسنگی و صحی در حال گسترش در افغانستان موضوع جدی است که به گفته او به سیستم بانکداری مرتبط است. با گفته او صرف نظر از اینکه طالبان در نزد دولت‌های خارجی چه اعتبار دارند و چه موضعی اختیار کردند، تحریم‌های اقتصادی جهان افغانستان را به سوی یک فاجعه سوق می‌دهد و افغانان را بیشتر زیانمند می‌کند. در ادامه به نقل از آقای سفتن گفته شده که به نظر می رسد که طالبان با وضع محدودیت های بیشتر بر زنان و دختران علاقمند جلوگیری از گرسنگی نیستند. و افزوده است که اگر رهبری طالبان دنبال کسب مشروعیت است، نیاز دارد تا در مورد اولویت های خود غور کند.
شماری از باشندگان بادغیس میگویند که با گذشت حدود یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه موفق نشده کار پروژه‌های نیمکاره را در این ولایت دوباره آغاز کند. شاهراه القوی، بند قادرآباد، دیوار استنادی دریای قلعه نو و انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو از پروژه‌های بزرگ زیربنایی در بادغیس است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس کار میکرد، در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده ده نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه‌های دیوار استنادی در ولایت قلعه نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. او شرکت 35 نفر کارگر داشت. همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وس محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه زیربنایی باعث تخریب این پروژه ها می شود.
پروژه هایی که در طویل مدت قبلا سری 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده، همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات، در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می کنند که تا هنوز هیچ بودجه برای اثرگیری ساخت پروژه های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی می گوید
دا نیمګړو پروژو د بیرته ترمیم لپاره څو ځلې پیشنهادات شوي دي. رئیس الوزرا
برای آغاز کار پروژه های نیمه کاره بارها به رئیس الوزرا و دیگر مسئولان پیشنهاد